آیا در طول تاریخ ده‌ها و صد هزار ساله انسان‌ها در نقاط مختلف دنیا تحولاتی نظیر اینها وجود داشته یا نه؟ نمی‌دانیم. ما در میان همه 124 هزار پیغمبری که معتقد هستیم در حدود 25 تا پیغمبر را اسمشون را می‌دونیم، تمامیش از تاریخشون اطلاع داریم. 124 هزار کجا؟ 24 5 نفر کجا؟ از تاریخ بقیه انبیا ما هیچ اطلاعی نداریم. از بین این 24 5 نفر هم چیزی که بشه به عنوان تاریخ ذکر کرد از چند نفرشون هست. بسیاریشون فقط اسمی از اونها در قرآن آمده، از شرح حالاتشون و زندگیشون از چندون اطلاعی نداریم. و متاسفانه در تاریخ‌های نویسا هم در منابع تاریخ غیر قرآنی و غیر دینی هم مطالب قابل اعتمادی درباره سایر انبیا و سایر اقوام وجود نداره. شاید براتون جالب باشه بدونید که جناب زردشت که یکی از شخصیت‌های بزرگ این منطقه هستند و از افتخارات کشور ایران به حساب میرن، برادران زردشتی ما تاریخ دقیق از ایشون نمیدونن و حتی اختلاف تا اونجاست که بعضی گفتن ایشون 11000 سال قبل زندگی میکرده، بعضی گفتن 5000 سال قبل و بعضی کمتر. یعنی در این که ایشون بین 5000 سال تا 11000 سال کدومش صحیحه، خود زردشتیان هم اطلاع دقیق و قابل اعتمادی ندارن. اینقدر اختلاف هست در بین منابع تاریخی، اونم درباره یه همچه شخصیتی که معروفترین، اگر نگیم معروفترین، لااقل یکی از برجسته‌ترین و بارزترین و معروفترین شخصیت های این منطقه است. و اینکه در چه زمانی زندگی میکرده اطلاع درست کردش. البته یک نظر مورد تأییدی هست که زردشتیان امروز اونها تأیید میکنن و در کتاب‌های تاریخ ما هم منعکس میشه، ولی نظریات مخالفی هم وجود داره. حتی درباره زادگاه ایشون و افکار و اعتقادات ایشون هم درست مطالب قطعی در دست نیست. چرا سد 124 هزار پیغمبری که ما حتی اسمی از اونها هم نشنیدیم. اینها در کجای من دنیا زندگی میکردن، در چه تأثیراتی در زندگی اجتماعی بشر داشتن، هیچ خبر نداریم. میان این 24 5 نفر پیغمبری که اسمشون در قرآن آمده، دو سه تا پیغمبر بودن که تحولات سیاسی اجتماعی عمیقی در جوامع خودشون به وجود آوردن. بعضی ها زمین ساز تحولات عظیمی بودن و بعضی ها هم خودشون متصدی تشکیل حکومت و اجرای قوانین و مقررات اجتماعی دقیق و دارای تمدنی بسیار پیشرفته و قابل توجه بودن. ولی همونطور که میدونیم این تحولی که به وسیله انبیا به وجود آمد به طور خط مستقیم ادامه پیدا نکرد. اگر ما این را یک تحول، یک حرکت صعودی در منحنی تحولات تاریخ به حساب بیاریم، بعد سیر نزولی را آغاز کرد و بنی اسرائیل در دست حاکمان زورمند جنایتکاری تارمار شدند و این باز داستان عظیمی است که برای ما قابل توجه است. خوب است که کسانی که در صدد تحقیق در مسائل اجتماعی اسلام قرآن هستن به خصوص روی این داستان بیشتر توجه کنند. میدونید سوره اسراء یه اسمش هم سوره بنی اسرائیله. در اوائل این سوره که اولش با آیات سوره آیات معراج شروع میشه تا میرسه به اینجا که قوانین آیلا بنی اسرائیل فی کتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. بنی اسرائیلی که با تفضلات الهی و با مبعوث شدن انبیاء بزرگی به یک مقام بلندی از تمدن و از علم و از فرهنگ و صنعت رسیدند و پیشرفت‌های معنوی زیادی هم کردند، که قرآن دو بار درباره بنی اسرائیل می‌فرماید فضلناهم علی العالمین، ما بنی اسرائیل بر همه جهانیان برتری دادیم. تا اون روز هیچ جامعه مثل بنی اسرائیل اینقدر مورد لطف خدا قرار نگرفته بود. این همه انبیا، این همه کرامات، معجزات، کمک‌های غیبی، کمک‌های ظاهری، نعمت‌هایی که در اختیار اونها قرار گرفت، آبادانی‌ها، تا اون روز تعصب اون چه از قرآن به دست ما می‌رسیده برای هیچ جامعه تحقق پیدا نکرد. قرآن می‌فرماید فضلناهم علی العالمین، بر همه جهانیان اونها را برتری دادیم. حالا به این پایه که رسیدن هوینا الی بنی اسرائیل، یک مطلب سرنوشت حتمی اونها را بهشون از پیش بازگو کردیم، الهام کردیم، وحی کردیم. یعنی اوحینا الی بنی اسرائیل قاضیا، همونطور که میدونم قضاینا با الی وقتی متعدی میشه درش اشراف شده معنای وحی، وحی کردیم به انبیای بنی اسرائیل که دو مرتبه شما در زمین افساد خواهید، به خاطر این افسادتون مورد عقوبت قرار خواهید گرفت. یعنی خدا از این افساد شما چشم‌پوشی نخواهد کرد، مجازات این افسادتون را خواهید دید. یعنی خدا با کسی خویش قومی نداری. بنی اسرائیلی که این همه مورد لطف خدا بودن و فضلناهم علی العالمین بودن، این همه انبیاء بزرگ در میان اونها مبعوث شد که بجعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، همین قوم خدا بهشون وحی فرمود که شما افساد خواهید کرد و به خاطر این افسادتون مجازات خواهید شد. حالا مجازات اینا به چه گونه بود؟ فلما جاء وعد اولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الديار. اولین افسادی که مرتکب شدند مجازاتش این بود. خدا می فرماید بندگان نیرومندی را فرستادیم که اونا را تارمار کرد. بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید. تعبیرات را دقت بفرمایید، اونا که با ادبیات عربی آشنا هستند. بعثنا علیهم عبادا لنا، بندگانی از خودمان، بندگانی که بنده ما بودند، یعنی در اختیار ما بودند. اونا نمیتونستن در خلاف اراده الهی حرکتی بکنن، در خلاف اراده تدبیری الهی، یعنی این تدبیر خدایی بود، میبایست این کار بشه. بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید، بندگانی بودند بسیار نیرومند، اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. اینها اومدن وارد دیار بنی اسرائیل شدن و اینها رو تارمار کردن. به حسب اون چه تاریخ نشون میده اینها همون بختنصر و قوم بنی بختنصر بودن. ویرانی و نابودی بنی اسرائیل تا اونجا که تاریخ نشون میده اولین بار به وسیله این قوم بت پرست زور مدار خدا نشناس واقع شد. ولی خدا میکنند اگه مصداقش این باشه که الازاهر مفسرین هم همین را تعیین کرده، خدا درباره همین را میفرماید اینها ما فرستادیم، اینا رو ما فرستادیم، نه اینکه بهشون وحی کردیم برید. یعنی زمینه تکوینی چنین فراهم شد. فسادهای اونا موجب این شد که چنین افراد نامردمی بر اونها مسلط بشن و اون تمدن اونها را و آثارش را به ویرانی بکشند، وحدت و هماهنگی اونها را به پراکندگی تبدیل کنند، اونها را به صورت برزگانی به اطراف کشورها پراکنده کنند، ساختمانهاشون را ویران کنند، حتی مسجد را، مسجدی که به دست حضرت سلیمان ساخته شده بود. این مجازات افسادی بود که بنی اسرائیل کردن، همون بنی اسرائیلی که فضلناهم علی العالمین، همون بنی اسرائیلی که اینقدر مورد لطف خدا بر اولیای او بودند. اما وقتی افساد کردن، ناشکری کردن، وظایف خودشون عمل نکردن، در مقابل نعمتهای بیشمار مادی و معنوی خدای متعال طغیان کردن، خدا به وسیله دشمنانش اونا را سرکوب کرد. این یک سنت الهی است. خدا می فرماید ولله جنود السماوات والارض، هر چه در عالم هست اینا لشکریان ما هستند. هر وقت اراده کنیم هر قومی را به وسیله هرکی صلاح بدونیم از بین میبریم. لشکریان ما گاهی عبادیل هستند، گاهی باد است، چند روز باد را میفرستند که قومی را نابود میکنند، گاهی زلزله است، گاهی سیل است، گاهی هم اقوام دیگری هستند که اونها با تدبیر الهی مسلط میشن و مجازات اونها رو کف دستشون میکنند. بنابراین با این که انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین با زحمات فراوان در طول تاریخ، با فداکاری ها، با جانبازی ها، با فدا کردن خودشون، عزیزانشون، اموالشون، توانستند تحولاتی در جوامع به وجود بیارند، گاهی توانستن حکومت‌های حق الهی را توی زمین برقرار کنند، اما این معناش این نبود که این جریان به صورت یک خط یک نواخت مستقیم یا یک خط منحنی که انحنایش دائما صعودی باشه دوام پیدا کنه، که تحولات تابع عوامل اختیاری انسان ها. منطق قرآن اینه، قرآن نصیح تحولات انسان ها رو جبری میدونه، نه دائما یک نواخت و مستقیم میدونه، نصیح منحنی را تکامل به توی بی نهایت میدونه، نه پلکان نردبان میدونه دائما پله پله بالا میره به سوی بی نهایت پیش بره، هیچ کدوم از اینا رو قبول نکن. تحولات تاریخی انسانها تابع رفتارهای اختیاری خودشونه، خودشون باید تصمیم بگیرن که سیر صعودی را شروع کنند یا نزولی را، بخواهند به طرف کمال برند یا به طرف سقوط. البته رسیدنشون به کمال دو تا شرط داره، یکی این که حقیقت کمال و مصداقش رو بشناسن. البته هیچ انسانی خود به خود خواستار تنزل و سقوط و نابودی نیست، هر انسانی بالفطره طالب کماله، ولی همه مصداق کمال حقیقی رو نمیشناسن. گاهی کمال خودشون را در چیزهایی میپندارن که جز عاملی برای سقوط ابدیشون نیست، گمان میکنن تکامل پیدا کردن با بیبندوباری ها، این تکامل نیست، این یک حرکت نزولی حیوانی. کسانی گمان کردن که گرایش های لیبرالی افراطی این نهایت کمال انسانیت است. در این مرحله است که همه انسان ها به آزادی حقیقی می رسند. تطور باطلی است. اول باید بشناسیم که این جامعه وقتی بخواد مسیر تکامل را پیش بگیره به کمال برسه، اون کمال چی هست؟ تصور و تصویر صحیحی نسبت به کمال مطلوب و هدف نهایی خودش باید داشته باشی. این کاریست که اولا از عقل و ثانیا از وحی ساخته است. یعنی انسان با کمک عقل و وحی است که کمال حقیقی خودش را میتونه بشناسه، تشخیص بده که باید به چه سمت و سوی حرکت کنه، دنبال چی باشه. این موجودی که فقط دنبال خواسته های حیوانی و غرایز حیوانی هست، اون شایسته نام انسان نیست. انسان غیر از غرایز حیوانی عقل دارد، خواسته های متعالی فوق حیوانی دارد، خواسته های فطری دارد. اگر اونا رو ندیده بگیرد در همون حد حیوانیت باقی میمونه و یا حتی از اون هم تنزل پیدا میکند. اولئک کالانعام بل هم اضل. اون کسانی که فقط در صدد ارضای غرایز حیوانی خودشون هستن، قرآن اینها را اصلا قابل هدایت رو میدونی. میفرماد ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلم. پیامبرش که نماد رحمت و مهربانی است، میفرماید این اشخاصی که جز خوردن و برخوردانی از لذت‌های جسمانی چیزی نمی‌شناسند، اینا را رها کن، اینا قابل هدایت نیستند. ذلک مبلغهم من العلم فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اعراض کن از کسانی که جز به زندگی دنیا و حیات مادی و لذت‌های مادی نمی اندیشند. از اینا اعراض کن، اینا پایه علمشون همین است، همون علمی که اینقدر بهش میبالند، پایه علمشون که اینقدر پست است که قابل اعتماد نیستن. پس اول ما باید ببینیم اون کمالی که لایق کمال انسانی هست چیست، بعد راه رسیدن بهش را بشناسیم و تصمیم بگیریم که اون راه را بپیماییم تا بتونیم به اون کمال مطلوب برسیم. بنی اسرائیل از اون جهت مستحق به این مجازات شنیع قضی شدند که خدا به وسیله انبیاء بزرگی اونا را هدایت کرد، راه سعادت رو بهشون نشان داد، دشمنشون را به دست خودشون منکوب کرد، فرعون را با اون قدرتش در جلوی چشمشون در آب غرق کرد، ولی قدردانی نکردند. اگر این نعمتها را از خدا ندیده بودند، اگر اون هدایتهای انبیا بهشون نرسیده بود، مستحق چنین مجازاتی نمی شدند. بعد از این که راه حق را شناختند و هدایت شدند و این همه لطف‌ها و نعمت‌های الهی را دیدند که چگونه خدا دشمنانشون را نابود کرد و اونها را بر اموال و زمین‌هاشون مسلط کرد، باز هم قدر نعمتهای خدا را ندونستن، بنابر سرپیچی و نافرمانی گذاشتن. آیا این درسی برای جامعه های دیگر نیست؟ درسته که ما حرکت تاریخ را به منزله یک حرکت مارپیچی که از نقطه شروع میشه و باز به نقطه موازی اون میرسه و سیکل محدودی را طی میکند نمیدانیم و این را یک قانونی برای زندگی بشر نمیشناسیم، اما اونقدر حوادث جوامع مشابه هم هست که جای این داره که از حوادث قوم برای قوم دیگری پند بگیریم و به همین دلیل است که قرآن داستان گذشتگان را ذکر می‌فرماید و بعد تأکید می‌کنه ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار فاعتبروا یا اولی الابصار، ای کسایی که چشم دارید اگه کور نیستید عبرت بگیرید. فاعتبروا یا اولی الابصار، اولی البصائر نفرموده ها، اولی الابصار، اگه چشم دارید این حوادث تاریخ رو ببینید و عبرت بگیرید. اگه عبرت نگیرید مثل کور میمونید، انگار چشم ندارید. حوادث بنی اسرائیل رو برای شما نقل کردیم تا بدانید اون نعمت عظیمی که به دست پیغمبر اسلام در این جهان تحقق پیدا کرد، اون جهش عظیمی که در سیر تحورات اجتماعی و سیاسی جهان با انقلاب اسلامی ایران به دست مبارک پیامبر اسلام تحقق پیدا کرد، ضمانت بقا ندارد مگر شما بخواهید. وگرنه همونطور که انقلاب حضرت موسی نتوانست دوام پیدا کنه، انقلاب شما هم دوام پیدا نمی کنه. و نهایتاً امروز که در این قرن ما شاهد یک جهش عظیم دیگری در تاریخ بشریت هستیم، هنوز زود است بشر عظمت این جهش پی ببرد. ده ها سال دیگه لازمه تا بفهمند که انقلاب اسلامی ایران چه جهشی در روند تحولات تاریخی جهان بود. اما باید بدانید که این نعمت هم خود به خود دوام پیدا نمی کند. اگر شما قدرش را بدانید و شکرش را بگذارید. پروردگارا تو را به عزت و جلال تسلیم می‌گیریم. عزت اسلام و مسلمین رو دستور بفرما. معرفت به این نعمت عظیم و سایر نعمت‌های مادی و معنوی خودت به ما مرحمت بفرما. توفیق شکرگزاری و انجام وظایف در قبال این نعمت‌های عظیم به همه ما مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت.